بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. مناجاتهای از سجاد سلام الله علیه را میخوندیم. جلسه گذشته رسیدیم به مناجات عارفین. با این جمله شروع میشه: الهی عجزت الالسن ان بلوغ ثنائک. عرض کردیم که این معنا در آیات و روایات و مضامین زیادی از ادعیه و مناجات ها آمده، به صورت های مختلف، بعضی تصریح هم بعضی تلویح هم، که انسان قدرت نداره که حمد و ثنای الهی اونطور که شایسته اوست به جا بیاره. یک کلامی فریقین شیعه و سنی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. من نمیتونم ثنای تو را شماره کنم، تو اونچنان هستی که خود ثنای خود گفتی. یا در نهض النهج البلاغه اون خطبه معروف: الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. گویندگان نمیتوانند مدح الهی را بیان کنند، برسند به. و همینطور مضامین که نمیتونن عبادت خدا را اونطور که شایسته است و حق عبادت است به جا بیارن: ما عبدناک حق عبادتک، و همینطور ما عرفناک حق معرفتک. این مضامین تقریبا میشه گفت تواتر اجمالی داریم. خب حالا در مقابل این مطالبی که در روایات به طور تواتر همینطور که عرض کردم آمده، خب ما باید چیکار بکنیم؟ بعضی هم از برادران اهل سنت، هم بعضی از گروه های شیعه گفتن ما اصلا درباره خدا حق نداریم چی بگیم، فقط حق داریم اون چی در خود قرآن آمدی بیان کنیم، اونم از اون جهتی که در قرآن آمدی. و در واقع مفهوم اینا هم را درست نمی فهمیم. یعنی چی؟ خدا خودش می دونه چه معنای اینا چی هست، فقط به ما اجازه داده اینا رو بخونیم. ولی حق نداریم بگیم خدا دارای فلان صفتی است، یا من خدا را اینجور میشناسم. ما چیزی نمیتونیم درباره خدا بفهمیم. در مقابلش هم یک گروه دیگری درست نقطه مقابل گفتن: نه، همین چیزایی که در قرآن اومده معناش همون معنایی است که ما در مکالمات خودمون میفهمیم، هیچ معنای دیگه نداره. حتی اونجا که ید الله آمده، یعنی واقعا خدا هم علیاذ بالله مثل ما دست داره اینجا. بله تسمع علا عینی، واقعا خدا چشم داره میزن. حالا چه جوره، چه اندازه هست، جنسش چیه، اوناشو نمیدونم، اما واقعا مثل ما چشم. این داستان از ابن تیمیه معروفه، نمیدونم اون دفعه هم نقل کردم یا نه، دیگه میبخشید بر پیر مردان. در مسجد دمشق روی منبر بود و درس میگفت، روایتی را نقل کرد که خدای متعال شبهای جمعه از آسمان نازل میشه و میاد به بندگانش برکت میده. گفت خدا همینطور که من از پله‌های منبر میام پایین، خدا همینطور از آسمان ها میاد پایین. از پله ها اومد پایین، گفت خدا همینطور میاد. اینا رو میگن مجسمه، مشبهه و اسمایی از این قبیل. این دو نوع گرایش هست در بین کسانی که به اصطلاح اهل فضل و علم و تحقیق و اینا هستن. حالا آدم های ساده و اینا چیزی بگن خیلی به اصطلاح آدم گیر بهش نمیده، اما کسانی که بخش عظیمی از علمای اهل تسنن شما شیخ الاسلام میدونن، خیلی مقام برش خواهی، عمده وهابیین امروز تابع ابن تیمیه هستن، از ایشون الهام گرفت. در مقابلش هم ظاهریین اهل سنت و اخباریین خودمون، بعضی از کسایی گرایش اخباری دارن، اونا هم همین چیزایی گفتن نقطه مقابلش. حالا واقعا با چی بگیم؟ ما به عنوان کسانی که عمری را با روایات و آیات و ادله عقلی و اینها ارتباط داشتیم، جواب این سوال چیه که درباره خدا چه معرفتی میتونیم پیدا کنیم؟ چه انداز از معرفت مقبوله از افراد؟ خب یه چیزایی تقریبا به ارتکاز میدونیم ما که کسانی هستند ضعف فهم دارند، قصور دارد در فکرشون، فهمشون، و خدا رو یه جورایی تصور میکنن که واقعیت نداره، ولی خب غیر از اینم نمیتونن ببن. وقتی قرآن میفرماد الله نور السماوات والارض، کسانی هستن در اثر قصور فهم اینا خیال میکنن واقعا یه نوری هست اون بالای آسمان ها روی عرش، اون خداست. شاید گاهی شما برخورده باشید بعضی از این پیر زنای قدیمی و ساده و آدم های بلهول همش تصوراتی دارن، خیال میکنن خدا یه نوریست اون بالا هاست. اگه یادم گرفته باشن کم چه آیه‌ای در قرآن هست یا خودشون اهل زبان باشن، نه الله نور سمون میگن، بله خدا، خود قرآن هم میگه دیگه، یا الرحمن و علی العرش استوا یا چیزایی دیگه. این غیر از این نمیتونه تصور کنه در باره خود. اگه هست یه چیزی، خود برای باید یه چیزی باشه دیگه، لطیفترش، بهترش، شریفترش نوره دیگه. یه نور هم نباشه خب دیگه هیچی نیست. اینجور تصور. خب اینها معذورند، یا در اثر صغر سن هنوز بلوغ عقلی پیدا نکردند، یا قصوری در فهمشون هست. اینها مکلف نیستن که حتما اون مطالب دقیقی که در این بار قابل فهم هست درک بکنه. این معلوم. اون داستان مثنوی رو همه شنیدیم، البته تو روایات خود ما من ندیدم، ولی داستان جالبی است، داستان آموزنده است. دید موسی شبانی را به راه. خب اون اگه میخواست با خدا گفتگو کنه همین بود، میگفت تو کجایی تا شبم من چاکرد، چاروقت دوزم، زنم شانه سرد. اگه میخواست خدا رو عبادت کنه و با خدا درد دل کنه همین را بلد. وقتی هم موسی گفت که اینها نه این درست نیست، اینها کفر، اینها دیگه حرف نزد تا وحی اومد به موسی که چرا بنده ما رو از ما جدا کردیم. و معنیش اینه بیش از این نمیتونست بفهمی. یه مضمونی در کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که حشرات یا مورچه تصور میکنه که خدا هم دو تا شاخک داره، برای اینکه اون میبینه اگر خودش این شاخک را نداشته باشه عاجزه، نمیتونه راه بره، نمیتونه کار بکنه. میگه حتما خدا هم باید داشته باشه، ولی اون هم ناقص میمونه. در کلام امیرالمومنین اشاره شده به این مدلی. به هر حال اجمالا انسان‌هایی هستن که در اثر قصور فهم یک اعتقادات نادرستی درباره خدا دارن و بیش از این نمیتونن بفهمن. هرچند سر به سرشون میذاره آدم چیزی بگه بدتر میشه، باعث میشه اصلا انکار کنن. میگه خدا جسم نداره، طول نداره، عرض نداره، وزن نداره، اون پس چی نیست، نمیتونه جوری دیگه تصور. خب اینا رو نباید سر به سرشون گذاشت و همون هم خدا ازشون میپذیره و همون اندازه هم که میفهمه و درد دل میکنه با خدا صحبت میکنه، خدا خیلی را قبول داره. اما ما هم همینجور بگیم، ما میفهمیم خدا یه چیزی، یک قوهی به نام عقل به ما داده که در بچه های خردسال یا در افراد بلح و صفی نیست. ما ایسی دیگه داریم، خیلی سا میفهمیم. حقیقت اینه که در طول تاریخ کسانی که معتقد به خدای متعال بودن تلاش هایی کردن که خدا را هرچی بهتر بشناسن، اما چند از این تلاش ها به ثمر رسیده و به واقعیت رسیدن مسلم همه یه جور نیست. بعضی از حکمای سابق شخصیت های عظیمی هستن، من حالا اسم میخوام ببرم و اینا، اونطور که نقل شده ازشون خدا رو به عنوان محرک اول میشن، گفتن بس عالم همین عالم مادهی که بود، اگه خدا نبود هیچ حرکتی در عالم پدید نمی اومد، چیزی جدیدی به وجود نمی اومد، تغییری پیدا نمی شد. حالا بعضی از چیزها هست که در اثر حرکت قبلی به وجود میاد، میشه بگن علت این حرکت حرکت قبلی است، اما بالاخره باید بگیم یک کسی اولین حرکت رو در عالم به وجود آورد. وقتی خدا میگفتن منظورشون کسی بوده که اولین حرکت رو در عالم به وجود آورد. بعضی دیگه از حکمای اروپایی، از این موحدین، اونایی که خداشناس بودن و اونایی که شکاک بودن یا منکر بودن، نیز اونا میگفتن عالم مثل یک ساعتی است که خدا باید باشه که این ساعت رو کوک کنه، وقتی کوکش کرد دیگه هیچ کاری به خدا نده، دیگه مثل همینطور خود به خود حرکت خواهد کرد تا بی‌نهایت. این خیلی عجیب نیست. یک آزمایش های فیزیکی کردن که بعضی اجسام هستن در یک فضای صیقلی، در یک بستر صیقلی که حرکت داده میشن، اینا دیگه حرکتشون ادامه پیدا میکنه، احتیاج به ما تحریک جدید نداریم. یه سطح صیقلی منحنی را درست کردن و یک گلوله های فلزی بسیار صیقلی و اینو به حرکت در بودن، این دائما داره همینطور حرکت میکنه، در این سر میره و برمیگرده، احتیاج به که حرکت جدیدی بهش بدن نده. ساعت هایی هست تو موزه های بزرگ دنیا از این سر نمایش میدن هست. حالا در اثر هوایی که باشه، خود این یک عائقی باشه و مانع بشه، گاهی احتیاج بشه حرکتی درش ایجاد بکنن، ولی اگر فضای خالی باشه، خلأ باشه، خلأ نسبی، این حرکت ادامه پیدا میکنه، هیچ مانعی برای ادامش به وجود نمیاد. بعضی از این حکمای اروپایی عالم رو اینجور تصور کرد که خدا اون کسی است که این عالم رو پوکش کرد، این اول یک انرژی وارد این عالم کرد که حرکت کنه، همین حرکت هایی که ماه و ستاره و خورشید و در اصل این حرکت ها این پدیده های دیگه به وجود میان. پس خدا یعنی کسی که عالم رو پوک کرده، دیگه بعضشون کاری به خدا نداره، اگه معدوم هم بشه علیاذ بالله ضرری به عالم نمیزنه. تو کتاب های کلامی ما هم یه همچی چیزی نقل شده که خدا به عنوان محدث هست دیگه، چیزی که علت محدثه دیگه، علت مبقیه نمیخواد. وقتی آدم خدا ایجاد کرد دیگه احتیاج نداره برای بقایش، خودش باقی میمونه دیگه. خدا رو اینجوری میشه. ما که الحمدلله هم انشاءالله عقلمون بهتر از بچه ها و صفه ها هست، هم از نور اسلام و قرآن و حدیث و اینا استفاده کردیم، هم از کلمات بزرگان و اینها، بسیار ما خدا را به عنوان صانع میشناسیم. تو کتاب هامون هم ما وقتی مدرسه میرفتیم تو شرعیاتمون با اولین مطلب اثبات صانع، صانع یعنی صنعتگر، کسی که موادی رو ترکیب میکنه، هیئتی درش به وجود میاد، یعنی شکل جدید. خاک را تبدیل به انسان میکنه مثلا میسازه. اما به عنوان اینکه چیزی را از عدم به وجود بیاره، هیچی نباشه به خدا ایجاد کنه، یعنی نمیتونیم تصور کنیم. خدا خلق هم که میکنه، حالا یه وقت دارید مفهوم شد کاملتر کردیم، به جای صانع میگیم خالق. خدا کسی که عالم رو آفریده، یعنی چه آفریده؟ یعنی همین که گلها رو آفریده، دانه ها رو، حیوانات رو. چطور آفریده؟ خب اخه از خاک بوده دیگه، شده خاک بوده، یه چیزی بوده، خدا آفریدهش، یعنی تغییری درش ایجاد کرد. حد اکثر روی روحی درش دمیده، اونوش که جوندار هست. اما اینکه فرض کنیم هیچی نبوده و خدا با اراده خودش عالم را به حس آورده، این نمیتونیم تصور کنیم. مگه براهین خیلی قوی اقامه بشه به عمر بزرگان توضیح بدن عالم ممکن الوجود و واجب الوجود و نمیدونم چی و از این حرفا، و به زحمت بتونیم بگیم که نه بیش از این از مسئله رابطه خدا با عالم. میخوام عرض بکنم که ما معنایی که از خدا داریم یا شناختی که از خدا داریم بسیار متفاوت، عرض عریضی داریم. بعضی مراتبش هست که بعضی اشخاص بیش از این نمیتونن ببرن. خب نباید اونا رو خیلی بفهمیم، ولی یه مقداریش هست که آدم میفهمه. بالاخره ما و شما فهمیدیم که خدا تنها این کاره نیست که حرکت در عالم ایجاد کنه یا تغییرات ایجاد کنه، صنع داشته باشه، فقط صانع باشه. نه، خالق هست، آفریدگار از عدم هست، خلق از نیستی به هستی میکنه، اونم نه با زحمت و با اسباب و این حرفا. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اینا به برکت قرآن و حدیث و بیانات اهل بیت و اینا رو فهمیدیم. اما حالا راستی با اینا خدا رو شناختیم چه جوری؟ آیا بیش از این نمیشه خدا رو شناخت؟ یعنی خدا که میگیم یعنی اون کسی که عالم رو آفریده. شما ها میدونید همه تون این اندازه با منطق آشنا هستید، این مفهوم کلی است. کسی که عالم را آفریده، الذی یخلق العالم یا الخالق، این مفهوم کلی است. باید با یه برهان دیگری اثبات کنیم که یکی بیشتر نداریم. نتیجه ضمیمه کردن اون برهان هم این میشه که کلی منصر در فرد، نتیجهش این میشه عمقش. ولی بالاخره درک مفهوم کلی است. آیا بیش از این نمیشه خدا را شناخت؟ چقدر میشه خدا را شناخت تو این حرفا؟ کار آسونی نیست. منم خواستم حالا یه فرصتی پیش آمده یه اشاره عرض کنم از انوار کلمات اهل بیت، یک شوکی در ما به وجود بیاد که خیال نکنیم این شناخت و این معرفت و این درس هایی که میخونیم یا اون چه با همین فهم ظاهریمون از روایات و آیات و اینا استفاده میکنیم، این همینه دیگه. بیش از این نمیشه عقل بشر یا فهم ما یا بیش از عقل راه دیگری برای معرفت خدا نیست دیگه، این آخرش همین. گاهی هم برای کسانی که همچون گرایشی دارن، که شاید اگر من بدبین نباشم خیلی، این ناشی از اینو تنبلی است. یعنی کسانی حوصله ندارن که دیگه بیشتر عقلشون رو به کار بگیرن، تحقیق کنن، و خود دیگه خدا رو شناخت میگیرن. استناد میکنن به همین جمله‌ای که تو همین مناجات اومدی، که راه معرفت خودت را عجز از معرفت قرار دادی. میگم ما اگه بخوام خدا رو بشناسیم، باید بگیم همین که ما نمیتونیم بشناسیمت، همین.